حوزه معاونت امور باغبانی پیگیریش میکنه. حالا هم از میوه سبزی، سبزی های گلخانه‌ای و در واقع گل گیاهزینتی و دارویی. اما در واقع از این مقدار چیزی حدود 11.7 میلیون تنش رو در واقع باز در این آمار ما محصولات حوزه سرسیری و خوش شامل میشه که از این مورد تقریبا 40% رو در واقع محصولات دانه دار مثل سیب گلابی و به داره که عمدتاً حالا بگیم که عمده ارقامش ارقام دیررس یا پایزن، چون بحث صحبت در واقع محصولات عرضه شده روز به بازار هست، من می‌خواستم فقط یک حالا چشم انداز یا در واقع توضیح کوتاهی رو این بدم که در واقع وضعیت عرضه محصولات هم به چه صورت به بازار هست. حدوداً تقریباً 4.4 میلیون تن ما محصولات دانه دار رو داریم که 40% در واقع حالا بگیم که تقریبی تولید محصولات سرسیری و خشکمون رو شامل میشه. در باز بخش مهمی از درختان میوه رو داریم، هسته دارا هستن که همونجوری که خدمتتون عرض کردم مثل گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، زردالو، آلو، گوجه که اینها حدود 20% رو دارن، یعنی 2.5 میلیون تن، تقریبا 6.5 میلیون تن باز در واقع تولید سالانه این محصولات، این گروه محصولات. گروه دیگری از محصولاتمون انگور هست با یه چیز حدود 3.5 میلیون تن در واقع تولید سالانه که باز مهمترین ریز میوه همون هست، و خشک میوه که یه چیزی کمتر از 1 میلیون تن، حدود 750-800 هزار تن سالانه تولید دارن. یعنی در واقع اگر بخوایم حالا کلی در واقع دسته بندیش کنیم، 40% محصولاتمون دانه دارن، یه چیز حدود 20%ش هسته داره، یه چیزی حدود تقریبا 10%ش خشک میوه است و یه چیز حدود 30%ش ریز میوه ها شامل میشه. اما از نظر زمان عرضشون اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، عمدتاً در واقع خب دانه دارامون همونجوری که خدمتتون عرض کردم حدود تقریبا 10%ش تابستان است، یعنی ما حالا کمتر از تقریبا 550-600 هزار تن از محصول سیب و گلابی و بهمون تقریبا توی تابستون به بازار عرضه میشه. در مورد هسته دارا وضع یه مقداری خب به هر حال بیشتر متمرکز به تابستان هست، برعکس دانه دارها تقریبا قسمت عمده محصول هسته دارمون توی در واقع همین چند ماه تابستانه، آخر بهار تا در واقع فصل تابستان بازار به بازار عرضه میشه. حدود 90%ش 90% این 2.5-2.6 میلیون تن در واقع محصولی هست که عمدتا به بازار عرضه میشه و در واقع خیلی شاید بگیم که انبارمانی طولانی مدتی هم مثل تیپ نداره و فصل دوره کوتاهی برای مصرفش داریم.
در مورد دکتر ببخشید چقدرم خوب و چقدرم آمار قشنگی رو شما دارید ارائه میفرمایید. یک چیزی که شما، من از فهوای کلام شما متوجه هستم اینه که وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز ما سوار بر بحث تولید هستند، ولی سوال اینجا هست که ببینید الان ما تولیدمون ظاهرا خوبه، ولی این وسط کشاورز یه مقدار داره آسیب میبینه. حالا من حالا باز نمیخوام ورود کنم به بحث مصرفا، اما این مشکل چیه؟ یعنی شما اشاره فرمودید که محصولات تابستانی یه مقداری مثلا سیب قدرت نگهداریشون پایینه، پس این وسط مکانیزم های عرضه به بازار اشکال داره که ما میبینیم که تولید خوبه اما کشاورز ناراضی؟
خب ببینید کشاورز ناراضی من میخوام عرض کنم که یه مقداری حالا به هر حال هزینه های تولید بالا رفته،
نهاده ها بله
و نهاده ها در واقع و حتی به هر حال هزینه های مترتب به تولید، مثلا خب به هر حال نیروی کارگری به قول معروف
سم بالاخره
و سایر هزینه هایی که به هر حال به محصول در واقع تزمین میشه. من حالا مثلا روی خود در واقع نیروی کارگر خود نهاده ها که خب به هر حال جناب علی و بقیه خود شنوندگان هم استحضار دارن، توی در واقع به هر حال 2 سال گذشته به دلیل تغییرات در واقع حالا تغییراتی که ما داشتیم توی قیمت کلی محصولات، به هر حال این نهاده ها هم در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن و تولید رو تحت تاثیر قرار دادن. از اون برم خب قاعدتا درآمد مثلا به هر حال نیروی کارگری
متوجه هست. من می‌خواستم خواهش بکنم
اونم همینطور اضافه شده،
من می‌خواستم خواهش بکنم آقای دکتر یه تلفن بشنویم برگردیم ادامه بحث.
در خدمت باشم.
گیرونی میوه من از اصفهان خدمتتون زنگ میزنم. هندونه روبروی میدونه تره بار با وانت دارن کیلو 2 تومن میدن، ولی تا میرسه در خونه ما که 7 8 کیلومتر اونورترین میشه کیلو 6000 تومان. این مثل اینکه الان بانک میری یه کارت آبر بانک میگیری استعلام میشه از بانک مرکزی از ثبت احوال، این میوهم یه سامانه ای براش طراحی بشه، از کشاورز چند خریداری میشه تا بیاد به میدون تره بار، به کی فروخته میشه، از میدون تره بار به خرده فروش چجوری فروخته میشه، این یه جوری پیگیری بشه از نقطه کشاورزیش تا نقطه پایانش که به دست چی میرسه، چجوری تو این واسطه گری این همه افزایش قیمت.
خب آی دکتر، به نظرم ایشون خیلی هم کارشناسی صحبت کرد، هم فنی، هم درد دل شما رو هم گفتن. یه مقداری بالاخره یه مقدار کلافگی های این وسط وجود داره، این رو حتما شما هم نظر هستید. من خواهش میکنم تو یک دقیقه ما جمع کنیم این کار.
در واقع حالا این
راهکار بود بیشترا.
بله. خب ساختار قیمت گذاریه، حالا البته من متخصص حوزه نیستم.
نه اصلا نمیخوایم ورود کنیم در حوزه تولید که بالاخره.
مثلا من حالا چون موضوع رو شما فرموده بودید، من یه نگاهی هم به در واقع این نرخنامه ها و در واقع با قیمت هایی که حالا میادین گذاشتند، یکی دو بار حتی توی برنامه های تلویزیونی دعوت از در واقع بخش های مختلف به نحوی مرتبط با موضوع هم شده، صحبت این بود که این گیره کجا. درست می فرماییدم. ببینید من مثلا خب اون افنامه ها رو توی میدون تربارم نگاه میکنیم، به فرمایش شما در واقع اون بزرگوار مهمان دیگرتون هم فرمود که خب این قیمت شاید اختلاف قیمت از میدان تربار تا در واقع به حال مغازه هایی که دارن خورده عرضه میکنن تفاوت قیمت بالاست. این رو درون نرخنامه ها خب اینا در واقع تو میادین هست تقریبا به روز، من داشتم نگاه میکردم دیدم مثلا میادین مختلف دیروز یا حتی بعضیاشون امروز در واقع نرخنامه ها رو روش گذاشته بودن و یه قیمتی کف و سختی و میانگینی برای قیمت این محصولات گذاشته بودن که حالا برحال به نظر میاد که روی برحال محاسبات کارشناسی تقریبا برآورده بشه. اما روی اون قسمت بعد که در واقع ارزش به در واقع خورده فروشی ها هست، شاید یه مقداری سیستم واقعا هم همینطور باشه، یعنی سیستم هایی که ما بتونیم اطلاعات لازم رو جمع بکنیم و تصمیم گیری مقتضی رو داشته باشیم که ببینیم که به هر حال به چه نحوی مجموعه های متولی کار میتونن بهش ورود بکنن که این قیمت منصفانه و منطقی و کارشناسی باشه که در این حال بتونه توجیه کننده ادامه کار اون مجموعه ها باشه و در این حال هم در واقع به فرمایش شما اینطور نباشه که مثلا تولید رو کسی دیگری انجام بده و میزان
سودش مال کس دیگه
دیگران دارن میبرند ازش خب به مراتب بیشتر از خود کشاورز باشه که خب اولا هم منصفانه
نیست. من فکر میکنم که این توقع به حقی باشه که حتما شما دارید، ما داریم و مردم عزیزم دارن که بالاخره محصولات باقی دیگه یه محصول کاملا ایرانیه. بله. و این انتظار وجود داره که در سالی که به نام سال حمایت از تولید و رونق تولید و به قولی پشت سر گذاشتن موانع مزین شده، ما یه مقدار اهتمام بیشتری به این حوزه بورزیم و حداقل اینه که اون تولید کننده اصیل ایرانی که همون کشاورزا هستند رو یه مقداری بیشتر ازشون صیانت بکنیم.
قطعا همینطوره.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظ شما. گفتگوی خوبی بود سرکار خانم سفری. بله. درسته که یه مقداری مشکلات مطرح شد و این بحث کشاورزی و دلالی مشکلاتش هیچ وقت برطرف نمیشه مگر اینکه نظام دلالی رو ما بتونیم سامان بدیم. اما مبحث آخر من میخواستم که بنزه یک دقیقه در خدمت شما باشم و اون اینه که امروزا بحث توسعه فرهنگ بیمه خیلی به قولی روز شده، این بحث توسعه فرهنگ بیمه، به قولی عدم حصول بازده مورد انتظار بحث روز هست، بحثی هست که در همه محافل داره راجبش صحبت میشه. نکته مهم اینه که سال 1400 سالیه که سال پایانی برنامه ششم هست و در این سال بالاخره تمام اهداف برنامه ششم باید محقق بشه. یکی از مواردی که در برنامه ششم ذکر شده ضریب نفوذ 7% برای صنعت بیمه هست که آمارها نشون میده که ما بیشتر از 2.5% نتونستیم محقق بکنیم این مهم رو. به نظر من یکی از مهمترین مواردی که لازمه که ما در توسعه فرهنگ بیمه بهش توجه بکنیم عمل به هنگام به تعهدات و نحوه جبران خسارت ها هست. راهبردیه که مسئول محترم بیمه مرکزی هم به اون اشاره خیلی زیادی دارن و به اون اهتمام می‌ورزن. ولی متاسفانه جسته گریخته می‌شنویم که یه طرح‌های حاشیه‌ای کم اثری وجود داره که با هزینه‌های میلیاردی خلاصه داره به صنعت تحمیل میشه. هم سفری ممکنه که اینا یه کارایی شرکتی داشته باشه، اما واقعیتش اینه که این طرح‌های گرون قیمت حاشیه‌ای راهی جز به قولی از بین بردن منابع نداره و اثر بخشی اونم بسیار کم هست. من فکر میکنم دولت آینده یکی از کاراش باید این باشه که توجه بکنه به این نقاط به قولی حادثه خیز و کمک بکنه به یه بازتعریف جدیدی از راهبردها که انشالله ما از هدر رفت منابع بتونیم جلوگیری بکنیم.
بسیار عالی. بخش پرونده اقتصادی رو من با یک جمله جمع کنم جناب نامر، اینکه به نظر من اگر مسئولان یه فکری برای این نهادها بکنن کلن مشکلاتمون حل میشه، چون ما با هر کسی که تماس میگیریم و صحبت میکنیم میگن که مشکل سر نهادها، نهادهای دامیه. به نظر شما
نهادها بسیار مهمه. من خودم هم موندم که حالا یه وقتایی آدم شب میخوابه صبح پا میشه میبینه که این
همه چیزی سر نهاده.
بله خیلی داستانیه واسه خودش دیگه.
بله انشالله که حل بشه. متشکرم آقای نامق و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم، دوتا گوشم و من بستم به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو بس من یعنی هستم. فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیره، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دستت داریره، فکرای بد رو بدر کن تزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو بازشون به سر کن، بلند شد دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم.
7:43 دقیقه بامداد. سلام صبح بخیر رادیو ایران رو میشنوید. پیام هاتون رو خواهم خوان، تلفن هاتون رو هم پخش میکنیم، اما یک بخش ارتباطی داریم با مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. ازتون خواستم اگر فرزندی دارید در یکی از مقاطع تحصیلی، هر مقطع تحصیلی، و مسئله و پرسش و مشکلی هستش، عنوان کنید از طریق تلفن و پیامک که بتونیم در لحظه ارتباط باهاشون عنوان مطرح بشه.
در رابطه با قطعی برق خانم سفری، الحمدلله دیروز چهارروز قطعی برق نداشت، حداقل منطقه ای که ما بودیم.
0930-5499 گفته مشکل قطعی برق که کلن فراموش شد. ما همچنان تو شهرک صنعتی شمس‌آباد هفته دو بار تو اوج گرما از ساعت 12 ظهر تا عصر برق نداریم.
تهیه کننده محترم، در یک ماه گذشته بیش از 5 میلیون تومان پول دارو پرداخت کردم. حقوق بنده زیر 4 میلیون تومانه. فاکتور که به اداره تحویل میدین 4 ماه طول میکشه تا به پول برسید. سالهای قبل ظرف 2 هفته به پول میرسیدین. یک عمر هم بیمه از ما کسر شده. لطفاً ازت خواهش میکنم پخش بفرمایید تا به گوش مسئولین برسه، بلکه یه فکری به حال ما بکنه.
من فکر میکنم که مباحث بیمه‌ای و دارویی هم یه جورایی شده به مثل مبحث نهادهای دامیدی. بالاخره باید یه هیئتی یه همت عظیم بکنن اینجور مسائل و مسائل در حوزه مالیات و اینا همگی حل و رفع بشه.
صبح بخیر. چه عزیزان، میخواستم بپرسم از این سهام داره از خیلی جا موندن که دیگه ثبت نام میکنن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
البته سهام عدالتی که بعید میدونم ثبت نامی بشه، حالا باید منتظر باشیم ببینیم تصمیمات دولت آینده چه هستش و چه تصمیمات تازه اتخاذ میشه در این حوزه. آها، راستی قرار بود که با بورس هم صحبت کنیم، البته گفتن که فعلا حرفی برای زدن ندارن. خیلی خوب، انشالله که همینجوری سبز بمونه. خانم قائدی، سبز بورس هنوز؟ آه، یه جورایی دیگه. خانم فاطمه رحیمی از تهران، کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفته 2 ماه حقوق ما رو ندادن. چرا؟ پیگیری میکنیم. چشم. 224-786-225-000 شماره تلفنامونه. بهتون گفتم اگر پرسشی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش دارید اینجا مطرح کنید، چون همین الان میخوام گفتگو کنم با مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای محسن بیگی. سلام بر شما جناب بیگی. سلام، صحبتون بخیر. صدای من رو دریافت میکنید؟ خب فکر میکنم که ارتباط قطع شده، حالا منتظر میمونیم، اشکالی نداره. با توجه به این که وزارت آموزش و پرورش مصممه برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با واکسینه کردن کادر بهداشت درمان، با واکسینه کردن کادر آموزشی از طریق تلاشی که کادر بهداشت و درمان داره انجام میده، برای اینکه تامین مسائل بهداشتی دانش آموزا و معلم‌ها فراهم بشه، ما می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای محسن بیگی، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. آقای محسن بیگی، دوباره سلام.
سلام هم سفری، صبح شما بخیر.
شما هم خوش، زنده باشید. خیلی من مقدمه نمیگم، همراه بشیم با شما و صحبتاتون، ببینیم که مهمترین دغدغه خانواده ها تأمین مسائل بهداشتی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس است. اگر قرار هست بازگشایی صورت بگیره، ببینیم چه برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته.
خدمت شما عرض کنم، خب از ابتدایی که بحث کرونا مطرح شد، یعنی از اسفند سال 98، تقریبا به عنوان یک مسئله جدی بحث مسائل بهداشتی در مدارس هم مورد توجه آموزش و پرورش و هم همکاران ما در وزارت بهداشت بوده.
بله.
و دغدغه خانواده ها هم خب طبیعتا کنار این قضیه قرار داشته. تو این فاصله بازگشایی های محدودی که اتفاق افتاد، به هر حال تو یک سال و نیم گذشته تقریبا 5 نوبت پروتکل های ما به روز رسانی شد و ابلاغ شد به مدارس که اگر قرار باشه دانش آموزی در مدرسه حضور پیدا بکنه چه شرایطی باید رعایت بشه. خب متاسفانه پایان سال گذشته عملا امکان بازگشایی پیش نیومد با توجه به پیک هایی که اتفاق افتاد و الان مجددا برای بحث سال تحصیلی آینده، یعنی در واقع از ابتدای مهر 1400، خب برنامه جدی داره دنبال میشه که یه سری به هر حال مقدماتی که باید فراهم بشه هم توی آماده سازی محیطی و هم توی آموزش نیروی انسانی مجددا به روزآوری انجام بشه. بنابراین این کارها تو کمیته های مشترکی بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در حال برگزاری هست. چندین جلسه تا الان برگزار شده. یه سری تصمیماتی که گرفته شده تو حوزه آموزش و پرورش به واحدهای زیر رفت، از جمله سازمان نوسازی مدارس برای اصلاح بعضی از مشکلات ساختار فضای فیزیکی برخی مدارس که مشکل داشتن ابلاغ شده
که این ابلاغیه ها آیا واقعا میرسن به لحظه اجرا، یعنی تا بازگشایی مدرسه در مهر ماه؟
ما کلیات که چون علاوه من اشاره بکنم که ما تو کشور یه چیزی حدود 112,000 مدرسه داریم که این تعداد مدرسه خب ممکنه که بعضیشون به هر حال شرایطشون با خیلی دیگه متفاوت باشه.
درسته.
این مسئله رو داریم، ولی در این حال هم این تنوع در واقع امکاناتی در کنارش تنوع جمعیتی رو هم داره. یعنی مثلا ما خیلی از مدارسمون در مناطق روستایی با ظرفیت بسیار کم هستن، مدارس زیر 50 نفر، مدارس 10-12 نفره، بعضن در جاهایی که به هر حال خیلی شرایط سختی از نظر تراکم و فاصله گذاری و اینها ممکنه اونجا نداشته باشیم، ضمن اینکه خب تو اون مناطق ما بیشتر مشکلات بهداشتی رو داریم که اینها تا یه حدودی جبران میکنه. در مناطق شهری عمدتاً بحث تراکم رو داریم. ما تو ساختار فضای فیزیکی تو مناطق شهری وضعیتمون بهتره، مجموعاً آمادگی دانش آموزان و خانواده ها خب بیشتر هست، آموزش ها بیشتر منتقل شده به افراد، حساسیت ها بالاتره، ولی در این حال چون تراکم هست ممکنه که روی این قسمت یه مقدار حساسیت بیشتر داریم که بتونیم تراکم رو تو اینجا کم کنیم، حالا یا با نوبت بندی یا با شیست بندی که مشکلی رو خیلی پیدا نکنه.
آقای محسن بگی، آیا در تعداد روزهای حضور بچه‌ها در مدرسه و ساعت‌ها تغییری حاصل خواهد شد با توجه به این تصمیمی که وزارتخونه گرفته؟
ببینید، به احتمال زیاد در بعضی از جاها تغییر اتفاق می‌افته، چون ما برنامه‌ای که داریم تنظیم می‌کنیم از این به بعد دیگه مبتنی بر مدرسه هست. یعنی ممکنه یه مدرسه ما که شرایطش اجازه میده تمام روزهای
هفته، یعنی متغیره؟
بله کاملا متغیر هست، تمام روزهای هفته برنامه داشته باشه، در یک مدرسه دیگه به خاطر شرایط فضای فیزیکی و تراکمش یا وضعیت بیماری در اون شهر و منطقه متغیر باشه. چون امکان این که ما بخوایم یک نسخه واحد برای کل مدارسمون بپیچیم وجود نداره و بچه‌ها خیلی ضرر کردن سال گذشته از تصمیمات اینجوری.
بسیار عالی، امیدوارم هر تصمیمی که گرفته میشه منجر به تأمین سلامت معلمان، کادر آموزشی ما و بچه‌های ما بشه. در حد جمله پایانی بشنویم ببینیم پیغام شما چی هست و آخرین تصمیم گیری.
همه بررسی‌ها نشون میده خانم سفری که به هر حال تعطیلی مدرسه آسیب جدی
قطعاً
به بچه‌ها زده، مخصوصا در حوزه تکامل شخصیت اجتماعی و رشدشون. که خب این دغدغه به هر حال باعث میشه که بحث بازگشایی مدارس به صورت جدی‌تر مورد توجه همه، از خانواده‌ها گرفته تا دستاندرکاران آموزش و پرورش تا سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران قرار گرفته. امیدواریم ان شاء الله با همکاری همه در کنار هم
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب آقای محسن بگی، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خداحافظ. امروز نکات مختلفی در برنامه مطرح شد، چند تا نکته هم شما گفتید، پیامک زدید، در تلفن هاتون که خواستار پیگیری شدید. یکی از این مباحث گرونی لبنیات هستش که ظاهرا شیر گران شده و این نگرانی الان وجود داره که سایر محصولات لبنی در کنار شیر گران شود نشود، چند درصد، و خلاصه این یکی از دغدغه‌های همیشگی سفره ما ایرانی‌ها بوده و هستش. چشم، این رو فردا پیگیری خواهند کرد همکاران من. اگر نکته‌ای دارید بفرستید به 3900-224-86-225-009. ما مثل همیشه در کنارتون هستیم. فردا همکارم جناب دکتر نظری با سلام صبح بخیر با شما عزیزان همراه خواهند شد و براتون اوقات و لحظات بسیار موفقی آرزومندم. رزق و روزیتون افزون مردم نازنین ایران. خدا نگهدار.
پذیره خدمتتون،
آره.
کنسر برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیر ذرت،
آره.
بخور بگیری قدرت،
آره.
سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت
درنگی یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات
آره.
عدسی عدس دلپذیر خوش بسته
نون نگیر
دلپذیره بادم جون با فامیل و با دوست جون کنسروای دلپذیر رنگ و با رنگ و لذیذ
تفاوت در دلپذیر بودن است. ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
لا 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 چقدر شیرین خاطرات به دل میشینه طعم خنده هات از بچگی باهات چی توز
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو بوتان
انتقالی مطمئن.
میدونیم پشتوانه ی آیندهمون میتونه طلایی باشه.
آینده ای طلایی با حساب آتیه ی طلایی،
نرخ بازدهی بالا،
نرخ سود بالا در طول مدت سپرده گذاری،
امکان انتخاب مبلغ و زمان واریز توسط مشتری.
حساب آتیه ی طلایی بانک مسکن.
بانک مسکن به فردایی بهتر میاندیشد.
مثلا نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پر ستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پر ستاره، دم تازه حس تازه این پنیر شاهکاره.
پنیر پر ستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. امروز بهره برداری از 500 طرح اشتغالزا در روستاهای سراسر کشور با شعار به روستا برمیگردم. جراحی کنکور با مصوبات جدید شورای عالی انقلاب